أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا. هدیه محضر وجود نازنین و مبارک ابل امام المنتظر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسن عسکری علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی فرزندشون قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی و امام جواد علیه السلام در ظاهر امر نسبت به بقیه اهل بیت غیبتی براشون شروع میشد. اگر قائل به این باشید که برای غیبت جامعه نیاز به غیبت امام در جامعه نیاز به مقدمه هست، این مقدمات توسط امام رضا به بعد ایجاد میشه. به خاطر همینم جنبه غیبی امام هادی، امام حسن عسکری و امام جواد بیشتر از جنبه های ظاهرشون هست. از یه جهت تو زمان امام حسن عسکری شیعه بسیار قوی تر و قدرتمندتر از زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام هست، اما در ظاهر تو زمان امام صادق و امام باقر دور امام شلوغ هست. شبکه ای را که از امام رضا علیه السلام به نام شبکه شیعه و جریان‌های رجوع به اهل البیت امامان ما بررسی می‌کنند و کار می‌کنند، سر تا سر جهان را باهاش مدیریت می‌کنند، اما در این حال در حیطه محاصره به تعبیری در غیبتی از اجتماع به سر می‌برند. این یعنی آمادگی مردم برای روبرو شدن با مهدی و غیبتی که حضرت وجد ارواحون و فدا باهاش شروع میکنن. لذا جنبه سری امام حسن عسکری علیه السلام بسیار بالاست. انشالله که خداوند متعال از اون حقیقت غیبی که امشب به اولیایشون از دریچه ولایت کلیه امام حسن عسکری علیه السلام به اولیایشون عنایت میکنن، انشالله به هممون تفضلا عنایت بفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون در رابطه با داستان اصحاب کهف در سوره کهف بود. قصه قصه پیامبر اکرم بود که پیامبر اکرم قصه ای میخورن نسبت به کسایی که رجوع به دین ندارن. خداوند متعال میفهمد پیامبر چرا قصه میخوری. قصه اینها چهار تا قصه میخوام برات بگیم که قصه الکی برای اینها نخوریم. چهار تا داستان متذکر میشن. اولین داستان، داستان اصحاب کهف است. خصوصیت داستان اصحاب کهف این هست که جای جای داستان اصحاب کهف اشاراتی وجود دارد که اگر کسی اهل دقت باشه میفهمد این مبانی ظاهری حتما یه چیزی در پشت صحنه‌اش وجود داره. هم از اینی که شما نگاه میکنید قصه داستان اصحاب کهف و رقیم را، میگه تعجب نباید بکنی از قصه اصحاب کهف و رقیم، اما شما حضرت اوزعی که آیه 256 سوره 259 سوره بقره هست، اونجا در آیه 259 سوره بقره قصه اوزعی رو متذکر میشه که حضرت اوزعی هم خوابید، 100 سال خوابید بعد گفتن کم لبستم، گفت لبست یومن او بعض ایام. اما اونجا رو اصلا بهش توجه نمی کنه که بگید که اینم تعجب نکنه ازش. چرا اینجا رو میگه تعجب نکنید؟ چه سری وجود داره؟ همونجا جای تعجب بود، هم اینجا جای تعجبه. اون کسی که 100 سال بخوابه 300 سال هم راحت میخوابه. پس هر دوتا مسئله مسئله خواب پس نباید باشه. خوب دقت کنید، قصه یه خواب نیست. اگر فقط قصه یه خواب بود، اونجا هم چی بود؟ یه چیز عجیبی بود. پس میخوان یه اشاره دیگه، یه آیه دیگه تو سوره کهف پیدا کنن. اشاره های خود آیات هم میبرد ما رو به این سمت که نگاه میکنیم ببینیم اختصاصی بعضی آیات اینجا وجود داره. آیه 16 سوره کهف گفتیم و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله، اینجا داریم. در صورتی که و ما یعبدون من دون الله تو کل قرآن داریم، فقط یه جا الا الله داریم. دقت کنین که گفتیم اینجا الاش الای استثناء از کنارگیری است، یعنی از اینها کنارگیری کردن الا از اللهشون. پیداست این قصه اصحاب کهف یه خصوصیت رو میخواد تو این فضا متذکر بشه. یه سری نکات دیگه هم وجود داره که انشالله اگر انشالله وقت پیدا کردیم رفتیم رسیدیم بهش. تو آیه مثلا نمونش آیه 23 سوره کهف شما که نگاه میکنید آیه فرمود ولا تقولن لشیء. انشالله بعدا نظرم این هست که ما وقتی میتونیم تفسیرمون نتیجه بگیریم که دوستان به قرآن نگاه کنید. نزدیک 200 بار کلمه شیء در قرآن داریم. رسم الخط این شیء تو این قرآن، رسم الخطی که نسبت به این قرآن شما در این نگاه میکنی لشی، این شی یه جوری خاص نوشته، یه الف هم چیکار کرده؟ اضافه گذاشته است. تنها جایی که تو قرآن شی اینجوری هم نوشته است، حالا من بعدا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد، تو رسم الخط ها هم بعضی تا اشاراتی وجود داره، میخوان یه رمزی رو بیان کنن، یه گرایی یه جایی میخواند بذارن که اهل تفکر فکر کنند. بعد میرید همون الان آیات بعدش آیه 25 نگاه میکنیم میفهمد و لب صوفی که به هم سلاس مأت سنین و ازداد و تسعا. اینا 300 سال به علاوه 9 سال داخل کهف بودن. خب 300 سال گفتن 300 سال شمسی 309 سال قمری. قرآن گفت 300 سال 9 سال بهش اضافه کن. 300 سال چی بود؟ شمسی بود. یعنی 300 سال شمسی به علاوه 9 سال، یعنی 309 ساله شمسی، نه 309 سال قمری. بعدش هم ما متذکر شدیم اگر شما اومدید، اگر شما اومدید 300 سال را اومدید تبدیل به چیکارش کردید؟ به قمریش کنید، میشه 309 سال و 4 ماه. 4 ماه هم چی میشه؟ اضافه میاد. خب این 4 ماه اضافه رو میخواد چیکار کنیم؟ میگن خب این 4 ماه اضافه تو کل سال اشکالی نداره. میگیم خب باشد اشکال نداره. خب آخرش چه 300 سال چه 309 سال قمری که بعضی از مفسرین، که اکثر مفسرین حرف میزنن، چون مفسرین اینجا موندن که قصه چیه که 300 چی شده به علاوه 9 سال شده. خب چرا قرآن یه دفعه صراحتا یه چیزی ها نگفته، یه جوری گفته؟ تازه داستان تمام شده، قصه تمام شده رفته. بعد که قصه تمام شده رفته دوباره چیکار میکنه؟ میزان سالش نمیگه. اگر ان شاء الله بعدن نگاه کنین تا آیه 21، تا آیه 21 قصه داستان اصحاب کهف تموم شد رفت. بعد شما نگاه میکنین ببینید تو آیه 25 میزان سالش نمیگه. شأن این بود اول میمد چیکار میکرد؟ میومد میزان سالش نمیگفت، مشخص میکرد سالش ها. حالا چه فرقی میکنه؟ حالا یه ساعت کم یا بیشتر. حالا چرا اینجوری اینقدر چیکار کرده؟ مخفی کاری کرده. علت مخفی کاریش باید مشخص بشه. من هم میگم که قرآن درت اسراری رو به ما متذکر میشه و ما اگر این دقت هامون رو آوردیم تو صحنه نکات پیدا میکنیم. حالا مثلا شما نگاه کنین بعد بلافاصله آیه 26 میفهمن قول الله اعلم بما لبثوا، بگو خدا میدونه اینا چند سال داخل کهف بودن. میگیم خدا یا پس خودت گفتی اینا 300 علاوه 9 سال داخل کهف بودن، خودش هم میزانش مشخص کردی. چرا تو آیه بعدی میگی چی؟ بگو خدا میدونه. خب خودت گفتی اینا رو، ما که نگفتیم، که نگفتی دعواز یه عده میگن این یه عده میگن اون. اینم نکته است. آیه 22 رو که نگاه میکنید سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم. بعضی هم میگن سه تا بودن، اینا سه تا بودن اصحاب کهف، چهارمیشون سگشون بود. بعضی گفتن چی؟ پنج تا بودن، ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، یه تیر تو هوا انداختن و یقولون سبعتون، اینجا دیگه نیمد بگید و یقولون سبعتون سامنهم کلبهم، یه واو گذاشت وسط اینجا. این واو این وسط میخواد چیکار کنه؟ اگر بنا شد ما اهل دقت بشیم میگیم چرا اونجا این شکلی اومد بیان کرد. یک، خب حالا بازم اشکال نداره اگر خداوند متعال میخواست عده اصحاب کهف رو بگه که کاری نداش که، چون همین الان من بهتون میگم تعداد اصحاب کهف چند نفرن؟ هفت نفر. خود قرآن صراحتا داره میگه، نگاه کنید، گفت سه تا بودن چهارمیشون سگشون بوده، پنج تا بودن ششمیشون سگشون بوده، همینجوری رو هوای تیر حرف انداختن، رجمن بلغی. اما خدا میگه چی؟ و یقولون سبعتون سامنهم کلبهم. اینجا دیگه مشخص کرد، نگفت رجمن بالغیب. اگه میخواستن چیکار میکرد؟ اینا میذاشون جواب گفت رجمن بالغیب که اینم تیر رو هوا باشه. حالا غیر از اون شما بیان تو همون آیه، حالا من میخونم اینجا رو، آیه 19 رو که نگاه کنید، و کذالک باسناهم لیتساءلوا بینهم، میگه ما اینجوری برانگیختمشون، کیا را اصحاب کهف را برانگیختمشون که از همدیگه سوال کنن. قال قائل منهم، یکی از اینها گفت چی؟ کم لبسو، چقدر ما درنگ کردیم؟ قالو لبسنا یوما او بعض ایام. قالو، کلمه قالو جمعه، حد اقل قالو چند نفرن؟ سه نفر. پس سه نفر اینجا داریم. بعد گفتن چی؟ قالو ربکم اعلم به ما لبستم فبعثوا احدکم ببرقین. یه قالو دیگه هم دارد، حد اقل اون قالو هم چند تاست؟ سه تا. یه نفرم سوال پرسه چند تا شدن؟ هفت تا شدن. اینجا هم میگه چی؟ هفتا. روایات بسیار زیادی هم داریم که وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی وجود نازنین حضرت حجت تشریف میارن 21 نفر با حضرت حجت میان، یکیش عیساست، یکیش جناب خضر است، یکیش جناب ادریس است، هفت نفرشون اصحاب کهفن که با حضرت حجت برمیگردن میاند. حالا ما این 21 نفر را شمردن توی روایات ما، یکی که اینا کیا هستندشون. حالا من نمیخوام ورود پیدا کنم تعدادی که روایات هم ورود پیدا کنیم. پس چرا اینجا اومده گفته چی؟ تعدادشون ها نیومده مشخص کنه. همون اول گفت هفت نفر هستم، میگن نه، چون اینا بعضی که اومدن سوال کردن تو کتاباشون بعضی گفتن چند نفرن؟ سه نفر بودن با سگشون چهار تا، بعضیا گفتن پنج نفر بودن با سگشون شش تا. خب باشه، اشکال نداره، کتابا اختلاف توش وجود داره و مد پیامبر اکرم میخواد هم حرفا اونا رو رد نکنه، هم به اونا جواب داده باشه، هم حرف حقیقی ها زده باشه. اما خوب دقت کنید، کلمه سیقولون یعنی به زودی میان میگن، این یعنی تو آینده نزدیک میان این شکلی میگن، در صورتی که اگه تو کتاباشون بود باید میگفت چی؟ یقولون باید میگفت، نباید میگفت چی؟ سیقولون. چرا سین اوورد اینجا؟ اینجاست که ما رو دوباره به فکر میبره این سوره، این خصوصا این داستان اصحاب کهف. حالا میریم این سوره که تمام پره چیه؟ همه اسراره. به خاطر هم میگن یکی از سرترین سوره های قرآن سوره چیه؟ سوره کهف است. روایت هم خدمت دوستان خوندیم، وجود نازنین امام حسین علیه السلام سر مبارکشون هفت بار این آیه مقدس رو خوندم، ام حسبت ام اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا. عجبا، گفتیم ما به فکر میریم چرا امام حسین این آیه رو میخونند. همینجا باب فکر و تفکر برای اون باز میشه. از اون طرف وقتی میام نگاه میکنیم میفهمیم اصحاب کهف، من دیگه نمیخوام چون بعضی دوستان جدید به بحث اضافه شدن بعد نیان بگن که این حاج آقا اینا کجا در آوردی گفتی، تقریبا سه جلسه چهار جلسه صحبت شده. نظرم این هست که دوستانی که میخوان دقیق‌تر نگاه کنن فایلشو دوستان ضبط کردن دیگه، حداقل اونا گوش کنن که ما دیگه نخیم هر جلسه چیکار کنیم تکرار کنیم. اما بدونید که من اذیت میشم، من به خاطر همین تو خیلی از جاها میگم آقا دیگه ده کسی دعوت نکنید که ما راحت بتونیم حرفامونا بزنیم. از اونور من نباید به کسی ظلم کنم، چون کسی که جدید میاد چیه؟ مسئله براش حل نیست. خدایی نکرده احساس میکنه ما داریم راه هوا حرف میزنیم، نمیتونه با یه جلسه ما نشستیم پیرامونی صحبت کردیم. اصحاب کهف اهل بیتن، خوب دقت کنید، و اصحاب رقیم کیا هستن؟ همون هستن که تو غار هستن. به خاطر همینم هم در دعاهاتو میگید و کهف الورا، در مناجاتش چیه؟ مناجات جامعه کبیره، در جامعه کبیره میگید و کهف الورا، نظر به کهف میندازید اهل البیت رو. عجیبتر اینجاست، از زمانی روز 29 صفر، روز اول ولایت و روز اول امامت حضرت علی علیه السلام، روز 28 صفر روز رحلت پیامبره، امامت حضرت کی شروع میشه؟ 29 صفر شروع میشه. 29 صفر 11 که هجری، چون سال رحلت پیامبر. ماه صفر ماه چندومه؟ ماه دوم از ماهای قمری، 29ش، یعنی دیگه تقریبا چندومه؟ سوم میشه دیگه، یعنی رسیده به ماه سوم نزدیک شده دیگه. خب از اون طرف آخرین نائب حضرت حجت که حسین ابن روح نوبختی باشد، روز هشتمه، روز هشتم شعبان سال 329 توقیع از حضرت حجت بهش میرسه. این توقیع حضرت، توقیع حضرت این هست که دیگه غیبت کبرای ما چی شد؟ شروع شد. هفته بعدش یعنی 15 شعبان حسین ابن روح روحبختی از دنیا میرد، دیگه غیبت کبرای حضرت شروع میشد. کم میکنیم 329 از 11 میشه 318 سال. و خب دقت کنین، 6 ماه و بله 3 هفته. دقت کنید بابا، چقدر گفتیم؟ 318 سال و 6 ماه و 3 هفته. وقتی 300، دقت کنید، وقتی 300 سال شمسی مال کیا بود؟ اصحاب رقیم بود که داخل غار بودن. و 309 سال شمسی، 309 سال شمسی را تبدیل به قمری کنید، چقدر میشه؟ 318 سال و 6 ماه. اضافه هم هیچی نمیاد. تو اون تفسیری که میخواستیم نگاه کنیم 4 ماه اضافه میمد تفسیر، یعنی اهل بیت که کهبن 309 سال دارن و اتفاقا داست این قصه میزان سالشون انتهای کار میاره که در قصه اصحاب اهل البیت داره متذکر میشه. البته یکیشون هنوز داخل کهبه، هنوز کهبش ادامه داره. بلا فاصله آیه بعدی میگه چی؟ قل الله اعلم و بما لبسو لهو غیب السماوات والارض. این قصه غیب آسمان ها و زمینه. این چقدر داخل کف خواهد بود، این قصه برمیگرده به کجا؟ قصه غیبته. مسئله رو میبرد یه جای دیگه میخواد به شما تذکر بده. خب برگردیم، گفتیم اینها اعتزال پیدا کردن. از کی اعتزال پیدا کردن؟ خب دقت کنید، اینا به جای اینکه حکومت رو بدن دست امیر مؤمنان علی علیه السلام، رجوع کردن به کی؟ رجوع کردن به خلیفه اول. مردم به خدا رجوع دارند، دقت کنین، اما از طریق کی میخوان برن جلو؟ از طریق ابوبکر میخوان برن جلو. اینا اصحاب کهف که اهل بیت باشن گفتن چی؟ گفتن ها اولائ قومنا قومنا اتخذوا من دونه الهه، الا از اون راهی که خدا گفته دل باید بهش بدید، میخوان چیکار کنند؟ میخوان برن جلو. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فلغربا. اونجایی که شما باید محبت بیاری تو صحنه، دل بدی، میگن آلهه. آلهه اونجایی که چیه؟ وله، قلب شما باید بهش داده بشه. بعد میگن لولا یعتون علیهم بسلطان بین. اینا دلیلی برای این کار خودشون ندارن، هیچ دلیل ندارن. اومدن قصه رو چیکار کردن؟ جابجا کردن. من قصه اصحاب رقیمش رو نسبت به این آیات گفته. ما حالا داریم چیه میگیم؟ میگیم این آیات هم دارد اصحاب رقیم رو میگه، هم اصحاب کهف رو میگه. اصحاب رقیم همون هستن که تو قارن 300 سال داخل غار بودن، که نسبت به اونها اومدن به جامعهشون گفتن چی؟ شما این راهی که دارین میرین درست نیست، هم نسبت به اهل بیت. اما آیه بعدی میفرماید، میگه کسی هم که به خدا کذب بوده بزرگترین ظلمو کرده. کسی که بگه خدا برای بعد از پیامبر اکرم برنامه نریخته، کی دیگه از این ظلم بالاتر کرده است که بگه خدا برنامه‌ای برای بعد پیامبر نذاشته؟ ما خودمون باید بشینیم حاکم بعد از پیامبر رو چیکار کنیم؟ چرا؟ چون ربوبیت خدا رو زیر سوال بردیم. قبلش من بحث ربوبیت کردم و دیگه نمیخوام بحث کنم. اگر رسیدین که خدا ربتونه، خدا برنامه ریزتون هم هست، حتما برای آیندتون هم برنامه ریخته است و باید پرورشمون بده. پس اگر من در دورانی واقع شدم، حتما باید راه نجات بر من قرار بده. پس ربوبیت خدا باید حتما یک کسی رو بذاره که منو چیکار کنه؟ هدایت کنه. نمیشه خدا هدایتم نکنه. پس کیه به خداوند متعال کذب بده؟ این ظلم کی؟ ظالم ترین کسی که این فضا رو بگه. حالا اینا از جامعه کنارگیری کردن، اما نه از خدایانشون. از چی کنارگیری کردن؟
از این روشی که اینا پیشگیری گرفتن. میگه و از تزلتموهم و ما یعبدون الا الله. دقت کنین اللهش از چی بود؟ گفتیم الله از اعتزالشون بود، یعنی این گوشه نشینیشون، گوشه گرفتن الا از خداشون، یعنی از همه چیزشون گوشه گرفتن الا از خداشون. یعنی اینا آدمایی بودن که به خدا رجوع داشتن، اما چی؟ راه ارتباط با خداشون درست نبوده، به خاطر همین اینا از راهشون گوشه گرفتن اما از خداشون گوشه گیری نکردن. گفتم اگر قصه بت پرستی بود باید میگفت چی؟ و ما یعبدون من دون الله. من دون الله که گفتیم تو سوره مریم همین هست، و از اعتزلتم و یعبدون آیه 49 سوره مریم، سوره بعد از سوره کهف سوره مریم، اون آیه رو نگاه کنین مسئله براتون باز میشه. من هفته قبل متذکر شدم، حالا بعد اومدن جلوتر، بعد قصه اصحاب کهف میشد ببرین نسبت به اصحاب رقیم مشخص کنین که جایگاهشون رو داره میگه. خورشید چه شکلی میخوره به کهفشون، چه شکلی از کهفشون بیرون میان. اما گفتیم همین نسبت به اهل البیت چی میشه، و ترش شمس، ترش شمس گفتیم کیه؟ حضرت حجت ارواح و نافداست، و بودن خورشید همان کسی است حضرت علی علیه السلام فرمود که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز میخونه، و از علامات آخر اینه که خورشید از مغرب طلوع میکنه. مغرب به معنای غروبگاه یعنی غیبت. خطبه 182 نهج البلاغه کلمه ای که حضرت علی علیه السلام برای غیبت به کار برده کلمه چیه؟ مغربه. خوب دقت کنید، حضرت این گونه میفهمد فهوه مقتربون از اقترب الاسلام، او زمانی غیبت میکنه، او زمانی غروب میکنه که اسلام غروب میکنه، یعنی زمانی هم حضرت ظهور میکنه که اسلام ظهور کند. خب میگه خورشید میبینی، میبینی تو، به تو هم داره خطاب میکنه، و تر شمس میبینی به زودی تو هم این مسئله را با چشمات خواهید دید که شمس اذا طلعت وقتی طلوع میکند مهدی تزاور ان کهف. تزاور گفتیم زاره من چی؟ از جایی منحرف شدن، از کهفشون منحرف میشد به کجا؟ به ذات الیمین، یعنی به سمت کجا؟ به سمت اصحاب یمین، اونایی که دلشون با امام بوده است. از اون طرف هم غروب میکند نسبت به چی؟ و تقرضهم، و قطع میکنه این رشته اتصال با ذاتش شمال، به اونایی که اصحاب شمالن. خب دقت کنید، یعنی یک کسی رجوع به امام میخواد داشته باشه، امام براش طلوع میکنه، اونی که امام نمیخواد امام براش چیکار میکنه؟ غروب میکنه، طلوع براش پیدا نمیکنه. ذات الیمین و ذات الشمال معنا پیدا کرد. میگه ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. من یهد الله فهو المهتد، ای کسی هدایت بخواد خدا هدایتش میکنه، اینجا عجیبه. و من یوزلل، ای کسی خواست گمراه بشه، فلن تجد له ولیان، ولی دیگه نداره که، امام مرشدی، ولی مرشد دیگه نداره. میبرد صریح که میگه آقا این کیه؟ اونایی که اصحاب شمال بودن دیگه ولی ارشاد کننده دیگه نداره، چون ازشون چی شد؟ تقرضهم، قطع کرد ازشون، غروب کرد نسبت اونها. بعد بگیم و تحسبهم ایقازن و هم رقود. رقود به معنای مرقده، جایی که انسان توش آرام میگیره. ایقاز یقظه، یعنی بیداری همراه با حواس جمعی. انسان وقتی میخواد تو مرحله سلوک قرار بگیره میگن به مرحله یقظه باید اول حرکت کنه، یه بیدار باش، یه حواسش جمع بشه. آقا من خراب کردم بابا، یه حواس جمعی بشکن یقظه. میگه یه بیداری همراه با یه آرامش. میگه اینا تحسبهم ایقازم چی؟ تحسبهم ایقازم و هم رقو، در یه آرامشن. گفتیم مرقد به جایی که توش شخص چی بشه؟ آرامش میگیره، در فضای ظهور براتون ترسیم میکنه. اون موقعی که حضرت میاند روبرو میشن با کیا؟ با ذات و شمال، جریان، یه جریان حق شروع شده است. اینا که تعبیر قرآنیش بود که چی؟ فی فجوتن، در یه محل وسیعی اینا قرار خواهد گرفت. تو آیه قبل میگه اینا تو اون فضا اینگونه هستن، یه آرامش همراه با یه آمادگی خاص دارن، اما به ظاهر چیه؟ یه آرامشه، اما در یک آمادگی خاصه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، خدا چیکار میکنه؟ نقلبهم، انقلاب میکنه. در آیه 33، آیه 33 سوره انفال، خداوند متعال فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر تا تو بین اینا هستی خدا عذابشون نمیکنه. این آیه 33 سوره انفال. در آیه 25 سوره فتح هم لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا. پیامبر اگه تو از این فضا بیای بیرون ما اینا رو چیکارشون میکنیم؟ عذاب میکنیم. یعنی تا پیامبر تو جبهشون هست دقت کنید این جریان کف عذاب براشون نمیرسه. اگه میخواین عذاب بیاد باید حجت اولا خوب تمام بشه، مؤمن از کافر چی بشه؟ جدا بشه تا عذاب بیاد. حالا چه شکلی میشه وقتی مهدی بیاد چه اتفاق میفته؟ نقلبهم، جدا میشن از همدیگه، ذات الیمین و ذات الشمال از همدیگه جدا میشن. و کلبهم باستون زراعی بلوسید. کلب تو قرآن به بلعم با اورا میگه مثل هم مثل کلب، کسی که در مقابل موسی قیام موسی میخواد بیسته و جلوی موسی میخواد بیسته، خدا میگه مسئلت مسئله چیه؟ مسئله کلبه. هر انسان دنیا زدهی در مقابل حق مسئلش مسئله چیه؟ کلبه. خب حالا میگه کلبشونم زراعیه بلوسید، این قسمت ساعد دست بشکن چی؟ زراع. این دوتا دستش چی بوده؟ رو زمین بوده. میگه کلبشون هم اینگونه بوده. شما نسبت به اصحاب رقیم برید میتونید چیکار کنید؟ بگید که اینا این دست اون دست میشدن. سگشون هم کجا بوده؟ دم دره قار. در وسید، وسید کلمه که معنا میکنم میگن دروازه یک جایی، میگن وسید دروازه شهر، میگن وسید میگن در دروازه خود قار چیکار کرده؟ اینگونه قرار گرفته. یعنی چه؟ یعنی سگی هم که باید در قار باید در حالت تدافعی باشه که اگه کسی وارد نشه، اونم به امید حق که حق تو صحنه است، اونم در یه حالت آرامشی راحت گرفته خوابیده. همه در یه آرامشی هستن. میگه کلبشون هم چی بود؟ راحت در این حالت قرار گرفت. حالا خوب دقت کنی، حالا نسبت به اصحاب کف چی میگی؟ خوب دقت کنی، انشالله امام زمان که اومد کلبشم براش چی میشه؟ کلبشم رام میشه. در این حضرت حجت سر دروازه کوفه سر شیطانو جدا میکنه، سگشم رام میشه، سگشون هم این شکلی میشه. و کلبهم باستون زراعی بلوسید لوتلعت علیهم. حالا نسبت به اصحاب رقیم که اونا که داخل غار بودن، هر کی خبردار میشد از اینها چی میشد؟ هر کی از اینا خبردار میشد لولیت منهم فرارا، برمیگشت و فرار میکرد میرفت. ولمولعت منهم رعبا، یه دفعه دلش رعب نسبت به اینها چی میگرفت؟ فرار میگرفت. حالا نسبت به اهل البیت چه شکلی میشه؟ انشالله حضرت حجت که بیاد از فضایی که نورانیت اومده توی جامعه اومده، همین خبر که بهشون میرسه ترس میگیردشون. شیطان کشته شده اما نفس اماره ها هست، یه عده بازم قصد دارن میخوان سیطره پیدا کنن، اما خبر اینا رو که میشنون چی میشن؟ خودشون دومشون زن رو کولشون. و لمولعت منهم رعبا، وجود نازنین امام صادق علیه السلام فهمودن. حالا شما تو دعای ندبه میخونید و نصرتهو، پیامبر چیکار کردن؟ به رعب پیامبر رو یاریش کردن به واسطه رعب. در سوره انفال داریم که تو جنگ بدر خدا نصرتش به واسطه رعب رسون. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرماید حضرت حجت را سه لشکر کمک خواهند کرد، لشکری از مؤمنان، لشکری از فرشتگان و لشکری از رعب. این قاعده رو داشته باشین. میگه نسبت به اونا هم داره متذکر میشه که آقا قصه هم از همین قراره، رعبی میاد تو دلها میشینه. حالا انشالله حاج آقا به ما گفتن که امروز بچه های حزب‌الله دادن چیکار کردن؟ دادن این اسرائیل ها کشتن. هم یک رعبی بیشنه تو دلشون. حالا نگاه کنید خدا نورش ها میاره تو صحنه، لشکر رعب خیلی کار ازش میاد. و مؤمنین خدا میاره از این جهت کمک های ویژش تو تاریخ خواهد کرد. حالا من از این جهت میخوام ردشم برم و نصر توهو به روم، اینا رو میاد یه کار میکنه که بعدن دیگه تا نزدیک میشن چیکار کنن؟ لمولعت، خبرشون برسه فرار کنند. نور مهدی اینجوریه و مطمئن باشید هر جریانی که به مهدی نزدیک بشه این خصوصیت رو پیدا میکنه. بعد از آیه 19 و 20 دوباره میره تو کجا؟ تو اصحاب رقیم. این آیات غلبه به اصحاب رقیمه، نسبت به اصحاب کف صحبتی نداره. چرا؟ چون داره قصه خود تو غار بودنش نا صحبت میکنه، صحبتش هم متذکر شدیم. و کذالک به اسناهم، بعد اینجوری ما برکشون میانگیزیم. به یتساءلوا بینهم، از همدیگه سوال کنن. قالوا قال قائل منهم کم لبستم، گفتن چقدر درن کردیم. قالوا لبسنا یوما ابذ یوم. قالوا ربکم اعلم بما لبستم، گفتن خدا میدونه که شما چقدر داخل غار بودین. عجب، این نکته عجیب غریبی اینجا داره دابا. اون نکته که بهتون گفتم، گفتم تعداد 70 رو از همه جا میتونه شما بیرون بکشی. یه نفر سوال کرده، حداقل قالو 3 نفره، 3 نفر گفتن یه روز یه نصف روز، 3 نفر هم گفتن چی؟ خدا میدونه. اینا که گفتن خدا میدونه، پیداست عجب آدمایی بودن. یعنی پیداست تو اصحاب رقیم هم که داخل غار رفتن دو تا دستن. یه دستشون هستن آدمای بسیار اهل یقین، یه دستشون هستن ایمانشون به اون بالایی نیست. داشته باشین مؤمنین دو تا دسته هستن. ما این شکلی هستیم. بعضی وقتا مؤمنیم با، اما بعضی وقتا رو حدس و گمانمون هم حرفی میزنیم. مؤمن حقیقی تا نفهمد حق چیه هیچ وقت به زبون جاری نمیکنه. اینا گفتن چی؟ یه دستشون گفتن یه روز خوابیدیم، یه نصف روز خوابیدیم. یه دستشون گفتن خدا میدونه. یعنی حتی حاضرم نیستن به حدس و گمان خودشون چکار کنن؟ حرف بزنن. هر چی حق باشه من نمیدونم. اینه که میگم مؤمن اهل احتیاط، مواظبت میکنه، هر حرفی را نمیزنه. آقا 60 نفر دقت کنید، در روایت داریم میگید آقا 50 نفر اومدن نسبت به این مؤمن گفتن آقا چیه؟ فلان کار انجام داده. خودش گفت من این کار انجام ندادم. دیگه بگو این خودش داره راست میگه. چون ما حق برامون چیه؟ مشخص نیست. راحت آقا یکی خبر پیچید آقا فلانی فلان کار کرده. اگه گفتیمش، من خودم سرم کلا رفت، این موضوع شما دیگه اصلا کلا نرسرم میگیم، یه دفعه پس دادم عجب اشتباه کردیم، اصلا همچی چیزی نبوده. با من با حرف باقی حرف زدم، بچه‌ها فهمیدم همچین حرف نبوده. مؤمن اینجوریه، میگه که آقا تا حق برام مشخص نشه من حرفی نمیزنم، به حدس و گمانش هم اعتقاد نداره. پیداست اصحاب کهف دو تا دسته، یه دستشون خیلی نورانیت دارن که خیلی خوب میفهمن چه خبره، میگن آقا همه چی دست خداست، ما نمیتونیم. من فعلا جه حرفی ربکم اعلم بگم، خدا به ما لبستم، خدا بهتر میدونه. فب اسو اینجا دیگه عجیبتر، فب اسو پیداست همین آدما دارن میگن چی؟ همین آدمایی که میدونن دست کار دست خداست، همون میگن چی؟ فب اسو احدکم به ورقکم، یک کدوم بلنشین چیکار کنین؟ پولا رو بردارید، ورق این هم پول، پول بردارید برین چی؟ به این پولایی که دارید حاضه ای الال مدینه، برید تو مدینه. خب چیکار کنین؟ فلینظر ایها از کات آما، به به از این آیه، اینا تو داخل کهف بنده با، اما تو اون در کهفشون هم که هستن الان میخوان غذا بخورن، با اینکه شهر رو میشناسن، یعنی استناد میکنه میگه مواظب باش نری حالا دمید کار از یه هر مغازه‌ای بری چیکار کنی؟ غذا رو بگیری بیا، یا با مغازه سر کوچته در خونته، خب ناراحت میشه اگه تو نری ازش چیز بخری. نرو بخر، اگه واقعا میدونی اهل خمس نیست، اهل رعایت نیست، سختی به خودت بده، برو بلند شو یه جا دیگه. داره تذکر میده، میگه برو ببین چی. فلینظر نگاه کن ایها از کا تعاما، کدوم تعام پاک داره از اون بگیر بیار، یعنی از هر کسی نرو غذامونو بگیر بیار. یعنی دقت کنید، آدم که بلند شده گشنه میخواد یه چیز بخوره، بلند شه یه چیز بخره بیاد همین طرف مغازه محله بخره بیاد، کی گفته؟ برو بگرد ببین، رعایت کنین. اگه این روح رعایت ایجاد بشه خیلی برکات تو زندگی ما میاد. گفتم ما در فضای تربیت وظیفه ای که داریم نسبت به خانوادهمون، یک رزق حلال، دو روش سلوک عملیمون تو خانواده اخلاق اسلامی باشه. دیگه بقیه این که شما بگی آقا من بچه‌م تربیت میکنم و از این خبرا نیست، خدا ربت این عالم، اونم اختیار داره. اگه به این باشه که پدر و مادر فکر کنن که میتونن هر کاری انجام بدن، خب دقت کنی، باید بری یقه حضرت نوحا بگیری، بگی که نوح به چه ده خراب کردی، آخش خوب تربیتش نکردی. نه، ما وظیفه‌مون اینه، این دو تا کار انجام بدیم، اخلاق عملی تو خونه داشته باشیم، از اون ورم چی؟ رزق پاک بدیم، خدا هدایت میکنه میره جلو. دست ما هم که نیست که ما رزق پاک ببریم. حداقل این تو این دنیای جدید آیت جوادی آموری موقعی میفرمودن که دیگه به این راحتی رزق حلال گیر نمیاد، مواظب باشید لااقل دیگه حروم نخورید. حالا شبهناک رو قبلی میگفتن مواظبت کنی، الان که دیگه همه چی شبهناک شده، دیگه میگم مواظبت کنید که حداقل حروم نیاد تو زندگیاتون. حالا شبهنات که اومده، حالا همه چی یخته گله هم شده، شبهنات شده اینا، حالا از این بر جهاد توجه داشته کنید. میگه برزق من فلیعتکم برزق من ولیتلطف ولا یشعرون، یه جور لطیفانه هم برین دبا. این خیلی نکته ظریفی توی کار فرهنگی داره. اگه کار فرهنگی خاصی من جام بدیم لطیفانه وارد صحنه نشیم ضربه میخوریم. کار فرهنگی باید لطیف باشه. اگه ضربه خوردید بعدن کسی ملامت نکنی، الا چی؟ خودتون. چک کشی عمل کردن و سر و صدا کردن و امثال هم کار حل شدنی نیست. ولی تلطف ولا چی؟ ولا یشعرن بکم احدا، مواظب باشی یه وقت کسی نفهمد از خبر شما، از شما پیدا نکنه. کارتون چون دقت کنید تا خودمون تو صحنه هستیم، خوب دقت کنید دوستان، چون غالبا کار فرهنگی میکنم اینو میگم، تا خودمون تو صحنه هستیم خدا تو صحنه نیست. هر وقت خودمون تو صحنه نباشیم خدا میاد. حالا ما بعضی وقتا هست، ما مثلا فرض کنید با مسجد میخواد مثلا یه برنامه گذاشته، هیئت امنا میگه اسمی ما باید پاش باشه، بسیج میگه نه اسمی ما باید پاش باشه. ما برگزار کنیم چرا اسم هیئت امنا پاش باشه؟ ای کاش بشه یه زمانی که از این همه اینا چی بشیم، آزاد بشیم. دنبال اسم اگه بودیم کار جلو نمیره. اون کاری نتیجه بخشه که چی باشه؟ در یه لطافت خاص انجام بشه بدون سر و صدا. کارای واقعی بدون سر و صدا بوده، بعدن صداش همه عالمو گرفته است. اما کار شما با چی باشه؟ اینجوری باشه. میگه مواظب باشید وقتی نگاه شما نگاه توحیدی است و جامعه بستر اون رجوع به توحید شما رو نداره، تو اون جامعه باید رعایت کنی، وگرنه خودت از این فضا ضربه میخوری. آیه بعدینش که آیه آخری منم باشه، انهم ایظهروا علیکم یرجموکم، اگر یه وقتی براتون غلبه پیدا کردن سنگسارتون میکنن دبا. او یعیدکم فی ملتهم، یا براتون میگردن تو اون بت پرستی های خودشون برمیگردن دبا، میبرند تو اون فضای خودشون قرارتون میدن. ولن توفلهو ازن ابدا، بعد دیگه رستگار نیستی دبا. کار فرهنگی رستگاره که اون خصوصیت داشته باشه رعایت کنه، نکنه هرگز رستگار نیست، موندگارم نیست، از بین میره. خیلی میشد حرف زدم، منم نمیخوام، من فقط اشاره کردم اونایی که اهل دقت هستن برن گرای مسئله رو بگیرن، خودشون رو تو کهف قرار بدن و بعد بفهمن در کهفی که قرار گرفتن در ارتباط با زمانه ای که با اون فضا رو برونستن باید چه شکلی برخورد کنن. آیات بعد این خیلی نکات ظریفی داره، انشالله باشد برای هفته بعد، انشالله بتونیم قصه اصحاب کهف و انشالله هفته آینده انشالله بتونیم تموم کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم، اون حقیقتی که این قرآن عزیز بر اون قلب نازنین نازل شده از قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.